صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. تمام مطالب گذشته که ما خواندیم، همه این مطالب مطالب قرآنی هستند. کسی که به قرآن مجید اعتقاد و ایمان داشته باشد در مقابل این مطالب تسلیم میشه. در اینجا خدای عزوجل حمزه رو سرزنش میفرماید، همراه با تخویف اخروی برای اون انسانی، برای اون کسی و کسانی که تکذیب میکند. فمن اظلم ممن کذب علی الله، چه خودش بر خدا افترا میگوید، بر خدا دروغ میگوید. من کذب علی الله یعنی شرک میکند، خرافات میکند و نسبت به خدا میده، میگه خدا گفته. او کذب بالصدق اذ جاء، یا اینکه صدق را، او کذب بالصدق القرآن، قرآن را و تمام شریعت را تکذیب میکند زمانی که قرآن پیشش آمده. این انسان جایگاهش کجاست؟ الله به وسیله استفهام، الیس فی جهنم مثوا للکافرین، که به معنای اثبات هست. آیا جهنم جایگاه در جهنم مال کافرین نیست و در جهنم جایگاه کافرین نیست؟ چرا نیست؟ بله هست. چنین کافرینی که قرآن خدا را، کتاب خدا را انکار می کنند. والذی جاء بالصدق وصدق به، در مقابل این کافرین بیان حال مؤمنین. الله می فرمه آنانی که جاء بالصدق، اون کسی که صدق آورده، مراد از والذی جاء بالصدق رسول الله صلی الله علیه وسلم است. چنانچه می فرماید الموصول عبارت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، والذی جاء بالصدق کیه؟ رسول الله است. کما اخرجه ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابن مردوی و بیهقی الى آخره. والذی جاء بالصدق، اما الذی رسول الله، صدق چیه؟ و فسر ابن عباس الصدق بلا اله الا الله، صدق را تفسیر کرده بلا اله الا الله، یعنی اون شخصیتی که توحید آورد، حامل پیام توحیدی است، حامل پیام لا اله الا الله است، و صدق به و تصدیقش کرد. در ادامه همین آلوسی نوشته والمؤمنون داخلون بدلالت السیاق و حکم التبعیه. این والذی جاء، چون بشارت برای رسول الله آمده، مؤمنین هم داخل هستند، چون مؤمنین به طبع رسول الله هم حامل توحیدند، هم دعوتگر به سوی توحید هستند و هم تصدیق کنندگان هستند. صفاتی که برای رسول الله بیان شده. لذا الله می فرماید اولائک هم المتقون، این نتیجه دنیوی هست. در دنیا اینا اسمشون است متقین، و در آخرت چی خبره؟ لهم ما یشاؤون عند ربهم، این نتیجه اخروی هست. هر چی که بخوان نزد پروردگار برایشون هست. ذالک جزاء المحسنین، این جزای مخلصین است. بنده عرض کردم که محسنین دو معنا میتونه داشته باشه. در قرآن مجید محسنین به معنی نیکوکاران، کسانی که کار نیک میکنند. اما بیشتر در قرآن محسنین در مقابل منافقین استفاده شده. منافقین اونایی که برای ریا میکنند، محسنین اونایی که با اخلاص. پس مخلصین این هست پاداش نیک مخلصین. لیکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا، این نتیجه و حاصل عمل کردشون است. لام هم لام عاقبت است، یعنی نتیجه و عاقبت این خواهد شد که الله کفاره می فرماید از آنان اسوأ الذی، این اسوأ خالی از تفضیل است. در بسیاری از قرآن مجید، مواقع قرآن مجید اسم تفضیل ذکر شده خالی از معنی تفضیل. نه، معنیش این نیست که اسوأ را خدا کفاره میکنه، سوء را کفاره نمیکنه، بدترین اعمال را کفاره میکنه اما اعمال بد را نمیکنه. نه، مطلقا اعمال بدشون را الله کفاره میکند، یعنی محو میکند. الذي عملوا ويزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون، و الله پاداش میده، این احسن هم مثل همون، پاداش میده اعمال نیکی که آنها انجام دادند. تمام اعمال نیکشون را الله عز و جل پاداش میده. الیس الله بکاف عبده، خدایی که چنین پاداش میده، آیا همین الله برای بندگانش کافی نیست؟ بندگان خدا را دارند پشت سر خودشون و با این روش رضایت مولا دارند، کافی نیست برایشون؟ و یخوفونک بالذین من دونه، و اما آنان بکاف عبدو، عبدو بنده خاص یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم، و یخوفونک بالذین من دون، شما را می ترسانند از اون معبودانی که غیر از خدا معبود گرفتند. یقولون انک لتعیبها و یصیبک بسوء، میگویند شما اونها را بد و بیراه گفتید، اونا به شما آسیب میرسانند، شما را ضرر میدهند. الله می فرماید که اصل اینا گمراهند. دلیل اصلی و من یضلل الله فما له من هاد، هر کسی را که الله گمراه کند نیست برای او هیچ هدایتگری، هیچ کسی که راه نمایش بکنند. اینا گمراهند که از هر چوب و از هر سنگ و از هر چی می ترسند، و شما را هم می ترسانند که بترسید، این خدایان خطرناکند. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ، هر کسی را که الله هدایت کند نیست برای او هیچ گمراه کننده. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ، آیا الله نیست چرا هست غالب صاحب انتقام؟ بعزیز بالقوه هست، انتقام بالفعل است. عزیز اونه که در آینده میتونه انتقام بگیره، انتقام همونه که عملا میگیرد. ولئن سألتهم، حال دلائل عقلی، دلیل عقلی على سبیل الاعتراف من الخصم که گفتیم در این سوره بیشتر دلائل عقلی هستند. ولئن سألتهم، اگر از آنان بپرسی من خلق السماوات والارض، چه ذاتی چه هستی آفرید آسمان ها و زمین را، لیقولن الله، حتما خواهند گفت الله. ببینید خدای عزوجل در هر جای قرآن مجید از خالقیت استدلال میگیره برای اثبات معبودیت، یعنی هر کسی که خالق است اون لایق است که معبود هم بشه. در هر جا سوال اینه که آیا اونها چیزی را خلق کردند؟ الله میفرماید حتی مگسی نمیتونه خلق بکنه. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، پس وقتی یک مگس نمیتونه خلق بکنند، ام خلقو من غیر شی ام هم الخالقون. پس خالق وقتی نیستن پس معبود هم نمیتونن باشن. الله میفرماید قل افرأیتم، این نتیجه دلائل، قل افرأیتم ای اخبرونی، به من بگید، ما تدعون من دون الله، آنچه که شما عبادت میکنی غیر از الله، معبودان باطلتان، ان ارادنی الله بضر، اگر خدا به من نسبت به من اراده آسیب بکند، نسبت به من اراده ضرر بکند، هل هن کاشفات ضره، آیا این معبودان شما دور میکنند ضرر الهی را؟ میتونند؟ یا برعکس، او ارادنی برحمت، یا الله نسبت به من اراده رحمت و برکت بکند، هل هن ممسکات و رحمت، آیا معبودان شما میتونند جلوگیری رحمت خدا بکنند؟ کاری از دستشون بر نمیاد، نه نفع به دست اونهاست نه ضرر به دست هیچ که نیست. حتی به پیغمبر خودش الله عزوجل میفرماید، پیغمبر تو هم اعلام کن، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، من حتی برای خودم نمیتونم نفع و ضرر کسب بکنم مگر آنچه که الله بخواد. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چندین جا برای نفع میره ضرر میکنه. طائف رفته که مردم مکه گوش نمیکنند، شاید اهل طائف گوش کنند، اونجا چقدر آن حضرت صلی الله علیه وسلم را اذیت میکنند، با سنگ و سنگباران او را بدرقه میکنند. پس من مالک نفع و ضرر خودم نیستم. قل حسبی الله، این نتیجه، بس وقتی همه چیز به دست الله است، الله مرا کافی است. بنویسید در مهمات دارین، در مهمات هر دو دنیا فقط خدا کافی است نه غیر خدا. علیه یتوکل المتوکلون، باز هم علا حرف جر متعلق مقدم شده و این تقدیم فایده چی میده؟ حصر، یعنی فقط بر او باید توکل بکنند، توکل کنندگان. اما پاسخ آخر برای معاندین، قل یا قوم، ای قوم، اعملوا علی مکانتکم، شما سر جایتون عمل بکنید به همون روش خودتون، اینی عامل، منم سر جای خودم عمل میکنم بر روش خودم، فسوف تعلمون، ان قریب، این تخویف اخروی هم است، ان قریب شما میدانید، من یأتیه عذاب یخزی، چه کسی است که پیش او عذاب رسوا کننده میاد، و یحل علیه عذاب مقیم، و میدانید چه کسی بر او عذاب دائمی فرود میاد، عذاب ابدی و سرمدی بر او فرود میاد، در قیامت معلوم میشه اهل شرک یا اهل ایمان. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، این دلیل وحی است، همانا ما برای بر تو فرستادیم کتاب را به حق، ای محمد صلی الله علیه و سلم. اما کسانی که از کتاب درست استقبال بکنند، درست استفاده بکنند، هدایت بگیرند، به نفع خودشون است. فمن اهتدى فلنفسه، هر کسی که هدایت بشه، رای هدایت را از کتاب بگیرد، دریافت کند، به نفع خودش. و من ضل فانما یضل علیها، هر کسی گمراه بشه جز این نیست که گمراهی بر علیه خودش. و ما انت علیهم بوکیل، تو نیستی بر اونها ضامن، یعنی ضامن که چرا هدایت نشدند، تو باید پاسخ بگویی نخیر، کار شما بلاغ بود و بس، شما بلاغتون را انجام دادید، این علیک الا البلاغ. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت، دلیل دیگری برای اثبات توحید، و در این دلیل بیان قدرت رب العالمین است که ببینید خدای عزوجل چگونه ارواح شما را میگیرد، بعضی ارواح را موقتا میگیرد، بعضی ارواح و جانها را دائما میگیرد. مثلا انسان که میمیرد، خواب هم نمونه ای هست از مرگ، روح انسان در واقع قبض میشه، معلوم میشه که روح چیزی دیگه هست، نفس چیزی دیگه هست، با هم اینها تفاوت دارند. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح گاهی در خواب هم میره پرواز میکنه، جاهای سیر میکنه، گاهی انسان بیادش هست کجا رفته، گاهی بیادش نیست. لذا الله میفرماید الله یتوفى الانفس حین موتها، الله کاملا میگیرد انفس را به وقت موت، کامل میگیره، نه روحی میمانه نه نفسی میمانه. والتی لم تمت، و همچنین میگیرد اون انسانی که لم تمت، نمرده، فی منامها، در خواب روحش را میگیرد. وقتی که روحش را در خواب میگیرد، فیمسک التی قضا علیها الموت، نگه میدارد اونی را که بر او مرگ فیصله شده. بعضی هستن تو خواب وقتی که پرواز میکنند روحشان دیگه بر نمیگردند. و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، دیگری را دوباره میفرسته تا مدت معین، 10 سال دیگه زنده باش، 5 سال دیگه، 20 سال دیگه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، در همه اینها یعنی در مجموعه این تصرفات، یکی روحش را برای همیشه میگیره، یکی موقت میگیره، باز میفرسته، باز میگیره، این آیات و نشاناتی است برای کس اهل تفکر، اهل تدبر، کسانی که بیندیشن به حقیقت پی میبرند. اما با وجود این همه این تصرفات در دست مولا، در دست الله، باز هم این بدبخت ها غیر خدا را به عنوان شفیع و به عنوان کارساز و به عنوان حامی انتخاب می کنند. ام اتخذوا من دون الله شفعاء، قبلا شفاعت را 3 قسم کردیم، بیشتر که رد هست شفاعت وجاهت و قهری یا شفاعت محبت، شفاعت بالاذن که از قرآن ثابته، خود خدا اجازه میده. هم اتخذوا من دون الله شفعاء، آیا آنها به غیر از الله دیگران را شفیع و سفارشی گرفتند؟ قل اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون. قل اولو کانو، همزه استفهام است، بعد از همزه استفهام معمولا افعال مقدر است، اینجا هم فعل مقدر است. قل ا یعنی ایتخذونهم شفعاء، ایتبعونهم، آیا از اونها پیروی میکنند، اونها را به عنوان شفیع گرفتند، در حالی که ولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، گرچه اونها نه قدرت دارن نه علم، لا یملکون شیئا، مالک هیچی نیستن، یعنی قدرت ندارن، ولا یعقلون، اونا حتی درک نمی کنند، متوجه نیست این از دارن صداشو می زنند. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، روز قیامت همین ها انکار می کنند، می گه کجا شما ما را صدا کردیم، ما که نشنیدیم، ما خبر نداشتیم. پس نه اونها متوجه هستند، علمش را دارند، یا قلو اینجا به من فهمیدن علم، و نه قدرت را دارند. قل لله الشفاعت جميعا، بگو تمام اختیارات شفاعت هم مال خداست، شفاعت بالاذن است. روز قیامت خدای عزوجل بعضی از بندگانش را اعزاز می فرماید، انبیا را، اولیا را، شهدا را، صالحین را، علما را، مؤمنین را، حتی عموم مؤمنین. حدیث براتون خواندم که آخر بعد از اینکه مؤمنین درباره رفقایشون، دوستایشون که در جهنم افتادن میگن خدایا اینا در دنیا با ما بودن، در کنار ما بودن، نماز میخواندن، روزه میگرفتن، اما بنابر اشتباهات الان تو جهنم هستن. خدای عزوجل میفرماید الان که شما سفارش میکنید، برید هر کسی را که میشناسید، این حدیث صحیح مسلم است، هر کسی را که میشناسید بیرون کنید با این اوصاف که شما میدونید. اینها میرند تمام کسانی که را که میشناسند از اهل ایمان، از جهنم دستشون را میگیرن میارن بیرون. خداوند بعدا میفرما راضی شدید؟ میگه بله خدای راضی شدیم. میفرما الان نوبت من است، بروید هر کسی که در قلبش به اندازه 1 مثقال ایمان است، اون را شما هم بیرون، که این اعزازی که خدا الان به مؤمنین میده. مؤمنین میرن چندین نفر را، خدا میدونه چندین هزار نفر را که تشخیص میدن قطعا علامت ایمانم اونجا وجود داره، از جهنم بیرون میکنند. شفاعتشون دوباره این شفاعتی که خود خدا میفرماید. بعض خدا میفرماید برید ببینید در هر قلبی به اندازه نیم مثقال ایمان است، اونا را هم بیارید بیرون. میرن کسانی که نیم مثقال ایمان دارند هم اونها را شفاعت میکنند. پس قل لله شفاعت جمیعا، شفاعت در اختیار الله است، در اختیار این خدایان دروغی نیست که شما میگی اینها قدرت دارن میتونن جلوی خدا را علیعزو بالله بگیرن، جلوی ضررهای و آسیبهای ما را بگیرن. قل اولو کانو له ملک السماوات، این دلیله، فقط برای اوز تصرفات اختیارات آسمان ها و زمین. ثم الیه ترجعون، سپس به سوی او برگردانده میشه. و اذا ذکر الله، خداوند اینجا توبیخ و زجر می فرماید، سرزنش می کند مشرکین را که اینها چقدر خوگر غیر الله شدند. هرگاه خدا به تنهایی یاد میشه دلشون میگیره، پژمرده میشن. اما در کنار خدا غیر الله وقتی که ذکر غیر الله بشه چقدر شاد میشن. الله می فرماید و اذا ذکر الله وحده، هرگاه الله یاد بشه به تنهایی، بگیم فقط خدا، اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمعزت به معنی منقبض شدن، منقبض میشه، گرفته میشه و متنفر میشه. همچنین دل کسانی که ایمان به آخرت ندارند، مشرکین ایمان به آخرت ندارند، اکثر مشرکین دنیا در زمانهای گذشته در زمان انبیا یک انکارشون توحید بود، یکی قیامت بود. و اذا ذکر الذين من دونه، هرگاه یاد بشند غیر از خدا دیگه معبودان، اذا هم یستبشرون، اون وقت شاد میشن، خوشحال میشن. الله عز و جل این همه دلائل توحید بیان فرمود. اکنون نتیجه دلائل و ثمره دلائل، قل اللهم فاطر السماوات والارض، بگو ای الله، ای ذاتی که خالق آسمان ها و زمین هستی، عالم الغیب و شهاده، ذاتی که تو داننده غیب و شهادتی، انت تحکم بین عبادک. اینجا دعا مقدر است، چون اینها همه تعریف و تمجید رب است. اقضی حاجتی، عالم الغیب و شهاده، اقضی حاجتی، حاجت من را برآورده کن. انت تحکم بین عبادک فیما کانو فیه اختلفون، تویی که بین بندگانت قضاوت میکنی در اون مسائلی که اختلاف دارند، تویی که فیصله میفرمایی، قضاوت میفرمایی. این دعا را اگر حفظ نداری حفظ کنید. یکی از بهترین مناجات و صفات رب العالمین تو این هست که انشاءالله در مقبولیت بقیه دعاهای شما خیلی مؤثر است. تو حدیث سریع آمده، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه می فرماید روز خدمت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها رسیدم، پرسیدم رسول الله نماز تهجد را با چی شروع می کرد؟ ایشون فرمود وقتی که برای تهجد بلند می شد این دعا را می خواند: اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، فاطر السماوات والارض، عالم الغیب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بخشي الزمين آيه هست. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إن در رواية عائشة رضي الله عنها هست. أما سعيد بن جبير مي فرمت در قرآن مجيد آيه هست، هر كسي اون رب خانت، همين آيه را فرمود، هر کسی اون را بخواند بعد از اون هر دعایی بکنه دعایش مقبول میشه انشاءالله. بعدا این آیه را خواند. پس همینه، قل اللهم فاطر السماوات والارض، بگو اللهم، از اینجا بخوان اللهم فاطر السماوات بار الها، ای خدایی که خالق آسمان ها و زمین هستی و ای خدایی که داننده غیب و شهادت هستی، انت تحکم بین عبادک، تویی که داوری و قضاوت میکنی بین بندگانت، فی ما کانو فیه اختلفون، در آنچه که اختلاف دارند، پس ای خدای بزرگ اقضی حاجتی، فلان حاجت من را برآورده بفرما. خب این نتیجه دلائل گذشته بود، این اوصاف. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا ومثله. خداوند تخویف اخروی بیان می فرماید، یعنی مشرک هر چی فدیه بده در روز قیامت ازش پذیرفته نمیشه. ولو ان للذین ظلموا، اگر برای ظالمان، ظلمو ای الذین اشرکو، اگر برای مشرکان ما فی الارض جمیعا باشه، همه دفائن و خزائن زمین، و مثله معه، و مثل یعنی دو برابر باشه، لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه، که البته فدیه بدهند به جای عذاب بد روز قیامت. بازم ما تقبل منهم، در آیات دیگه خواندید، ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم، از اونها هرگز پذیرفته نمیشه. و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبوا، برای آنان ظاهر میشه از طرف خدا مسائل، چیزهایی که لم یکونوا یحتسبون، اصلا اونها را گمان نمی کردن، به حساب نمی آوردن. و بدا لهم سیئات ما کسبو، ظاهر میشه سیئات آنچه که کسب کردن، هر عملی که کسب کرده عمل بد، ظاهر میشه مشخص میشه فلان عمل را کرده. و حق بهم ما کانوا به یستهزئون، فرود میاد نزول میکنه بر اونها آنچه که اونها مسخره میکردن. فاذا مس الانسان ضر دعانا، بازم توبیخ، زجر، سرزنش بر انسان ناشاکر ناسپاس. این اوصاف بیشتر مال مشرکین و کفار است، اما ما مسلمان هم داریم. گاهی به مشکل مواجه میشیم، چنان نماز میخوانیم، چنان عبادت میکنیم، چنان نیایش میکنیم که نگو، اما وقتی مشکل ما حل میشه خدا را فراموش میکنیم. بنده میشه تعریف میکنم، یک عزیزی برای حضرت شیخ الاسلام تعریف کرده بود، الله مغفرتش بکنه، انسان بسیار صالحی بود و رفته از این دنیا. شیخ میفرمان میگفت که من یه وقتی در زندان به صورت اشتباهی حکم اعدام براش صادر شده بود، بعدا اعدام نشد، معلوم شد بیگناه است. میگه در انتظار اعدام من هر روز که نماز میخواندم، چنان نمازی میخواندم که بعد از اون که آزاد شدم دیگه نتونستم مثل اون نماز بخونم. حتی حرمین رفتم، هر کاری کردم همون نماز را بخوانم با اون حضور قلب، با اون خشوع، میگه نتونستم. انسان همینه، وقتی که به مشکل گرفتار میشه خوب الله را عبادت میکنه، اما انسان وقتی که از اون حالت، از اون مخمسه در بیاد، فراموشکاره. کاش انسان بازم تکلف میکرد، سعی میکرد، ولی اکثرا خدا فراموش. الله میفرماید فاذا مس الانسان ضر دعانا، هرگاه به انسان آسیبی برسد ما را فرامیخواند. ثم اذا خولناه نعمتا منا، سپس هرگاه ما بهش عطا کنیم نعمتی از جانب ما، اینقدر مغرور میشه، گویا دیروز مشکلی نداشت. قال انما اوتیته على علم، این نعمت به من داده شده بر اساس علمی که من داشتم، تدبیر، تدبیر طانوی رحمه الله گفته، تدبیر و زرنگی که من داشتم، برنامه ریزی خوبی که من کردم، غافل از این که خدا به اداده. بل هی فتنتون، الله میفهم، بلکه این امتحانی هست. ولکن اکثرهم لا یعلمون، اما اکثر مردم نمیدانند که چگونه در امتحانات الهی واقع میشوند. بله، قد قالها الذین من قبلهم، اینن همین جمله را گفتن کسانی که قبل از اینها بودن. کی بود این جمله؟ آشناست این جمله کیه؟ انما اوتیتو على علم، قارون. قارون را گفتن که خب در رای خدا مالت را خرج کن. قال انما اوتیتو على علم عندي، این مال را من با مهارت و علمی که داشتم، زرنگی که داشتم، به دست آوردم. الله می فرماید، به قارون اشاره می کند، قد قالها الذین من قبلهم، همین جمله را گفتن کسانی که قبل از اینها بودن. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، کسبشان، عمل کردشان به آنان هیچ سودی نبخشید، دفع نکرد از اونها عذاب را، به این معنا عذاب را از اونها دفع دور نکرد. فاصابهم سیئات ما کسبوا، به آنان رسید جزای بد آنچه که کسب کردند. سیئات همون جزای بد است. والذین ظلموا، الان این مشرکین مکه از اونها بهتر نیستند، اینها مگر مثل اونها عمل بکنند همون خواهد بود. الله می فرماید والذین ظلموا من هؤلاء، آنانی که ظلم کردن از اینها یعنی از مشرکین مکه، سیصیبهم سیئات ما کسبوا، ان قریب جزای آنچه که کسب کردند جزای بدش به آنان می رسد. و ما هم بمعجزین، اینها عاجز کنندگان خدا نیستند که در برند فرار بکنند مخفی بشند، نه، الله اینها را، الله عالم الغیب است، اینها را میارد در میدان محشر. اولم یعلموا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. دلیل دیگری که در این دلیل هم بیان قدرت رب هست و هم بیان این است که ملاک برتری انسان بر مال نیست، تقسیم مال بر اساس حکمتی است که الله در نظر گرفته. آیا اینها نمی دانند که الله فراخ می کند رزق را برای هر کسی که بخواهد، و یقدر تنگ می کند. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، همانا در این آیات و نشانات است برای قومی که ایمان داشته باشند. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. این بازم ترغیب به سوی توحید است. شاید برای شما این تعجب باشد که هر مسئله را با توحید رفت میدیم. کجا این درباره توحید؟ درباره گناهان است. ولی وقتی که شأن نزولش را نگاه میکنیم میبینیم درباره توحید است. در شأن نزول این آیه آوردن، گرچه ما شأن نزول بیان نمی کنیم تا فهم آیه مقصور نشه به همون مورد خاص، به همون جریان خاص، ولی گاهی به خاطر اینکه بدانیم که اصل جریان چی بوده باید بیان بشه. مشرکین مکه یه روزی گفتند، تو روایت ها می آید، یه روزی گفتند که محمد ما را میگه ایمان بیاورید، از یک طرف میگه که هر کسی انسان کشته بخشیده نمیشه، هر کسی زنا کرده بخشیده نمیشه، هر کسی شرک بکنه بخشیده نمیشه، باز به ما میگه ایمان بیاورید. خب ما که امکان نداره بخشیده بشیم. الله میفرماید که شما به سوی خدا بیایید توبه بکنید، ناامید نباشید، هر چی گناه داری بخشیده میشه، فقط بیایید ایمان بیارید، از شرک دست بکشید. قل یا عباد الذین، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، اعلام بفرما ای بندگان من، آنانی که ظلم کردید بر خودتان به دلیل شرک و کفر. الا اسراف را ما به معنی عام میکنیم، شرک هم اسرافه، بقیه گناهان هم اسراف و زیاده روی هستند. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمتهای الهی ناامید نباشید. ان الله یغفر الذنوب جميعا، همانا الله مغفرت می فرماید گناهان را همگی به برکت اسلام و ایمان. انه هو الغفور الرحیم، همانا آن ذات بخشاینده و مهربان است. و انیبو الی ربکم و اسلمو له، شما انابت کنید یعنی رجوع کنید به سوی ربتان، از کفر و شرک برگردید، بیایید به سوی ربتان. و اسلمو له من قبل، تسلیم بشید برای پروردگار، من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل از اینکه عذاب بیاید، قبل از اون برگردید، بازگشت داشته باشید. ثم لا تنصرون، سپس شما یاری نمیشوید، نفی شفاعت قهری، شما یاری نمیشوید بعد از اینکه عذاب آمد، لذا بهتر قبل از اون شما برگردید. و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتا، شما پیروی کنید، دنبال کنید بهترین آن مطالبی که نازل شده به سوی شما از جانب رب، قبل از این که عذابتون بیاد ناگهان و انتم لا تشعرون، شما اصلا متوجه نباشید که چطور عذاب آمد. لذا خدای عزوجل می فرماید قبل از سختی، قبل از مرحله سخت ایمان بیاورید. ان تقول نفس یا حسرت، این تخویف اخروی هست. این نباشد که این که بگوید نفسی کسی یا حسرت على ما فرطت فی جنب الله، ای افسوس، ای حسرت بر آن کوتاهی که من کوتاهی کردم در رابطه با الله، در جانب الله. و این کنت لمن الساخرین، این مخفف من المثقل، همانا من از مسخره کنندگان بودم. اینطور نباشد فردا این پشیمان بشید. او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین، یا که بگوید که اگر خدا مرا هدایت می کرد در دنیا من از متقیان می شدم. او تقول حین تر العذاب، یا بگوی وقتی که عذاب را ببینی بگی لو ان لی کرتن، تمام اون چی که بند مجرمین در روز قیامت میگه همه را الله ذکر می فرماید. یا اینکه بگی وقتی که عذاب را دیدی لو ان لی کرتن، اگر برای من بازگشتی باشه یک بار دیگه فقط برگردم، فاکون من المحسنین، من از بندگان مخلص خدا میشم، دیگه شرک نمی کنم، با انجام نیکی ها مخلص میشم. الله می فرماید این فرصت هایی که تو تمنا می کنی همه فرصت ها به داده شد، چرا استفاده نکردی؟ بلا قد جاءت کا آیاتی، بله ای بنده همانا آمد پیش تو آیات من یعنی آیات قرآن، فکذبت بها واستکبرت، تو تکذیب کردی آیات را و تکبر کردی، و کنت من الکافرین، از کافران شدی، از کافران شد گشتی، تکذیب آیات کفر میکن، به کفر میرساند. و یوم القیامت ترى الذین، اینا دیگه تخویف هستن، وعید هستن، روز قیامت میبینی آنانی را که کذبوا علی الله، بر خدا دروغ گفتند. چطور؟ به نسبت الولد و الشریک لله، جلالین گفته دروغ بر خدا اینه که برای خدا فرزندی ثابت کردن، دختری ثابت کردن یا شریکی ثابت کردن. الله می فرماید آنها را می بینی که وجوههم مسوده، چهره هایشون سیاه است، یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، چهره هایشون سیاه است. الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین، آیا جهنم جایگاه چنین متکبرینی نیست؟ چرا هست، این مشرکین و کافرین، این متکبرین در جهنم میفتند. و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم، الله عز وجل این بشارت است، الله نجات میدهد کسانی را که از شرک و کفر دوری کردن، اتقوا عن الشرک والکفر، بمفازتهم همراه با فوز و کامیابی اونها، لا یمسهم السوء، کوچکترین سوئی، کوچکترین بدی به اونها نمیرسه، ولا هم یحزنون، اونها غمگین هم نخواهند شد. لذا الله عز و جل میفرماید پس قبل از اینکه این مرحله بیاد، این سختی ها و این شدائد بیاد، ای بنده اتبعو من قبل ان یأتیکم العذاب، انیبو الی ربکم و اسلمو له من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل از اینکه عذاب بیاد اسلام بیار، مسلمان شو، اتباع کن. الله خالق کل شی، بازم دلیل عقلی بر اثبات توحید، الله است آفریدگار هر چیز، و هو علی کل شی وکیل، و او بر هر چیز نگهبان و محافظ است، همه را او پیدا کرده و همه را او حافظ است. له مقالید السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است خزائن آسمان ها و زمین. اینجا از کنم مقالید به معنی مفاتیح، مفاتیح مراد خزائن هستند، خزائن آسمان ها و زمین مال الله است. البته در بعضی روایت ها داریم که اگر شما میخواهید مقالید و سماوات و الارض را داشته باشید، مقالید سماوات ارض سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر هست، که اینها هر یکی ذکر و کلمات توحیدی هستند، تنزیه و تقدیس و پاکی الله عز و جل تو این هست. لذا له مقالید السماوات والارض، خزائن آسمان و زمین به دست الله است. والذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون، آنانی که کفر میکنن به آیات خدا، چه آیات تکوینی چه آیات تشریعی، چه از اون آیات کون که توحید خدا اثبات میشه، چه آیات تشریعی که خود خدا در کلامش فرموده، اینها زیانکار ترین انسان هستند. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، این اعاده مدعا هست اما به صورت زجر و توبیخ. خدای عز و جل در رابطه با شرک و شناعت شرک و قباحت شرک کلمات تندی که گاهی انسان اصلا نمیتونه کلمات را تلفظ بکند در این آیات بیان میکند. الله می فرماید قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، آیا غیر از الله را شما مرا امر میکنید که من عبادت کنم؟ ای جاهلان، شما از من انتظار دارید من محمد صلی الله علیه وسلم بیام در مقابل غیر خدا کرنش بکنم عبادت کنم، در حالی که ببینید چه وحی به سوی محمد آمده. ولقد اوحی الیک، این را میگن دلیل وحی، همانا وحی شده به سوی تو ای محبوب خدا و الالذین من قبلک، اختصاص به رسول الله ندارد، تمام کسانی که قبل از تو بودند، وحی الهی برای همه پیامبران اینه که لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت، اگر شریک گرفتی با خدای عز و جل، فرزند جلال نوشته، لیحبطن عملک، تمام عمل تو تباه میشه برباد میشه، ولتکونن من الخاسرین، و حتما از زیانکاران میشی، ذره شرک با خدا تمام زندگی انسان را تباه می کند. بل الله فعبد، بلکه فقط خدا را عبادت کن، و کم من الشاکرین، از بندگان سپاسگزار الله باش، غیر الله را عبادت نکن. سبحان الله، و ما قدر الله حق قدره والارض جميعا، این همه دلائل، هم دلائل عقلی، هم دلائل نقلی، هم دلائل وعی، هم تخویف، هم تبشیر، تخویف دنیوی اخروی، باز هم الله عز و جل زجر و سرزنش می فرماید، یا به تعبیری شکوه می فرماید از این بندگان که هنوز حق تعظیم خدا را نمی دونند. و ما قدر الله حق قدره، ای و ما عظم الله حق عظمته، اینها خدا را تعظیم نکردند حق عظمت خدا، خدا را قدردانی نکردند، در حالی که قدرت خدا را ببین. والارض جميعا قبضته يوم القيامه، تمام زمین در قبضه قدرت او روز قیامت. والسماوات مطويات بيمينه، وس آسمان پیچیده شده به دست الله. مطوی میگویند یه پرونده ای را شما لوله بکنید بپیچونید در دست بگیرید، چطور؟ در دست شما در اختیار، تمام آسمان پیچونده میشه به دست الله است، در اختیار الله است. سبحانه و تعالی عما یشرکون، الله پاک است، سبحانه پاک است از شریکایی که اینها نسبت میدن به سوی خدای عز و جل، و برتر است، تعالی عما یشرکون، از اون چیزی که اینها شریک خدا قرار میدن. خب این زجر بود، سرزنش بود، حال خدای عز و جل تخویف بیان میفهم، تخویف اخروی. و نفخ فی السور، سور دمیده میشه، فصعق من فی السماوات و من فی الارض، بیهوش میشه، از حال میره، تمام موجودات و مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستند الا من شاء الله، مگر اونایی که خدا بخواهد، تمام مخلوقات از حال میرن میمیرند مگر اونایی که خدا بخواهد. اونایی که خدا میخواد یعنی خود اسرافیل، ازرائیل، جبرائیل، میکائیل، فرشتگان اولوالعزم میمانند، بقیه هرچی جن، هرچی انس، هرچی فرشته، شیطان، ابلیس، همه میمیرند. خدمت شما قبلا بحث کردم درباره نفخه سور که این نفخات چند تا هستند. با توجه به اینکه هر جا یک تعبیری شده، بعضی میگند که نفخات سه تا هستند، بعضی میگند که نفخات چهار تا هستند حتی، اما قول محقق و قول درست همینه که نفخه دو تا هستند، دو تا نفخه، یکی اولا یکی دومی. درست اینجا تعبیر شده به صعق، صعق یعنی بیهوش شدن، معنیش این نیست که اول سور دمیده میشه، اول آدمان بیهوش میدن میشن، بعد از اون دومی سور زده میشه، چنانچه بعضی مفسرین همینو گفتن، بعد میمیرند، بعد سور سوم زده میشه زنده میشن. نه، همین صعق و موت، نفخه موت یکی است. ابتدا انسان که بمیره بیهوش میشه، بعد از همون میره به عرض کنم که عالم اموات. لذا این یکی هست، دوتا نیستند. فقط تعبیرهایی که قرآن فرموده تعبیرها مختلفند، متنوعند. پس ابتدا صعق است و فراموشی و بیهوشی، بعدم به دنبال اون مرگ، همونطور متصل بعد از اون میمیرد. بعد از این که بمیرد، ثم نفخ فیه اخرى، نفخه دوم نفخه بعث است، بعث بعد الموت. پس نفخه صعق، نفخه بعث. در روایت ها آمده بین این دوتا نفخات 40 سال فاصله هست. الله عز و جل که دستور میده نفخه زده بشه، دمیده بشه، همه میمیرند، بعدا چند تا فرشته میمانند، روح اونها هم قبض میشه، هیچ کس نمیمانه بغیر از ذات رب العالمین. بعدا الله میفرما لمن الملک اليوم، این که در سوره مؤمن آمده بین نفختین است. بعضی میگن در بعضی روایت هاست که در روز قیامت است، اونم درسته. مفسرین تطبیق نوشتن هر دوبار خدا میپرسه. لذا میفرماید که لمن الملک اليوم، هیچ کسی نیست جواب بده. الله خودش میگه لله الواحد القهار. بنابراین این نفخه اولاست، ثم نفخ فیه اخرى، سپس بار دوم نفخه دمیده میشه، زده میشه، فاذا هم قیام ينظرون، در این هنگام میبینی مردم همه قیام کردند و نگاه میکنن، حیران، اینجا کجاست؟ میدان حشر دیگه، محشر، همه از قبرها بلند شدن. و اشرقت الارض بنور ربها، دیگه خورشیدی نیست. نه، بعضی همین سوال میکنن، اذا الشمس کورت، وقتی که خورشید پیچونده میشه نور از کجا؟ الله میفرمای و اشرقت الارض بنور ربها، زمین تمام روشن میشه با نور ربش، رب نور افشانی میکنه، کما یلیق بشأنه، اونطور که شأن الله عز و جل است، کیفیتش را الله بهتر میداند، از مغیبات هست که ما ایمان بهش داریم ندیدیم. و وضع الکتاب، الله می فرماید ترازو گذاشته میشه، یا نامه اعمال، نامه اعمال و پرونده های همه انسان ها، و جیء بالنبیین، و انبیاء آورده میشوند، انبیاء بیایید، والشهداء وهمي الشهداء شهداء يا قواهان چونك فرشتگان هم شهيد هستن روز قيامت فرشتگان ميان شهادت ميدان در سورة قاف شما خاندين قال قرينه هذا ما لدي عتيد خدايا این پروندهش آماده هست من نوشتم پروندهش را تکمیل کردم هر چی که در زندگی داشته گواهی میده و قضی بینهم بالحق به حق فیصله میشه ظلم نمیشه برای هیچ کسی هر کسی هر کاری کرده فیلمش بهش نشون داده میشه و هم لا یظلمون بر این انسان ها ستمی صورت نمیگیرد و وفیت کل نفس ما عملت به صورت کامل داده میشه به هر نفسی آنچه که عمل کرده به جزای عملش و به کیفر عملش میرسد و هو اعلم بما یفعلون آن ذات بهتر میداند که بندگانش چه کردند نسبت به اعمال بندگان عمل کرده بندگان او بهتر خبر دارد بالاخره بندگان دو گروه میشوند دو زمر میشوند این سوره را به همین خاطر زمر میگویند به معنی گروه گروه بندی میشه گروه اول وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا سوق داده میشوند برده میشوند آنانی که کفر کردند به سوی جهنم زمرن یعنی گروه گروه دسته 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 میکنند اونها را به سوی جهنم میبرند حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها حتی وقتی که اینها به اون جهنم میآیند و بر ورودی جهنم قرار میگیرند فتحت ابوابها درهای جهنم کشوده میشه درهای جهنم را باز میکنند خزنه داروغه ها و قال لهم خزنتها زجر روحی هم میدن این جهنمی را خزنه میپرسن شما چرا مگر پیش شما رسول خدا نیامد شما را از این روز انذار نکردند نترسوندند و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسول منکم آیا از وجود خود شما از میان خود شما انسان ها رسول نیامد که یتلون علیکم آیات ربکم بر شما بخوانند آیات ربتان را و ينذرونکم لقاء یومکم هذا و شما را بیم بدهند بترسانند از ملاقات این روز مگه نیامدند قالوا بلا اونا میگن چرا نه آمدند خب علت چیه الله میفرماید ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين دیگه تقدیر الهی است کلمه عذاب ثبت شده نوشته شده بر کافرین باید کافرین عذاب ببینن قیل ادخلوا ابواب جهنم به این مجرمان گفته میشه وارد بشید وارد درهای جهنم خالدین فیها برای همیشه در این جهنم میمانید فبئس مثوى المتکبرین جایگاه این نوع متکبرین که در دنیا ابا کردن تکبر کردن از سجده خالصانه رب جایگاه بسیار بدی هست خب این گروه اول است اهل کفر اهل شرک اهل نفاق وسیق الذین اتقوا ربهم الله می فرماید سوق داده می شوند برده می شوند آن انسان هایی که اتقوا ربهم از ربشان ترسیدند ای اتقوا عن الشرک والکفر والمعاصی از همه گناهان شرک کفر معاصی از اینها دوری کردن از رب ترسیدند اینها سوق داده می شوند برده می شوند الی الجنت زمرا به سوی بهشت گروه گروه برده می شوند دست دست برده می شوند حتی اذا جاؤها و فتحت ابوابها حتی وقتی که می آیند به اون بهشت در حالی که و فتحت ابوابها درهایش از قبل گشوده شده عزیزان طلاب و اهل علم می دانند که این واو که اینجا اضافه شده در اونجا اون جایی که ذکر جهنم بود واو نبود، حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، اینجا هست و فتحت ابوابها، یک واو اضافه داره. این یک واو بیانگر یک معنایی هست، اون اینه که از نظر ترکیب اون فتحت ابوابها جمله مستأنفه هست، یعنی جمله جدید با قبل ارتباطی نداره. وقتی که به در جهنم می آیند قرار می گیرند کفار، فتحت ابوابها، همون لحظه در براشون باز کرده میشه. اما اینجا واو که آمده، واو جمله ما قبل ما بعد را با ما قبل ارتباط میده، واو جمله را حالیه میگرداند. جمله که حالیه بشه معنی این میشه وقتی که اهل بهشت به ورودی بهشت میآیند در حالی که از قبل درهایش باز شده، در حالی که از قبل باشه، یعنی فرق رحمت و عذاب یا بهشت و جهنم اینه که درهای بهشت به اکرام مؤمنین، به اعزاز مؤمنین از قبل باز است و فتحت ابوابها. اما غضب خدای عزوجل اونقدر زیاد نیست که از قبل درها برای اهل جهنم گشوده بشه، اونا که میآیند همین وقت برایشون باز میکنند، در همین لحظه برایشون باز میشه. و قال لهم خزنتها، خزنه به اینها میگویند، دار عرض کنم که نگهبانان بهشت میگویند سلام علیکم. ببینید روی سلام قبلا هم بحث کردم که این کلمه ای هست که الله هم استفاده میکنه، فرشتگان هم استفاده میکنند، در بهشت هم استفاده میشه، لذا این کلمه را باید محکم بگیریم. سلام علیکم جمله دعایی هست، یعنی ای اهل بهشت از هر خطر و از هر خوف در سلامت و در امنیت باشید. سلام علیکم طبتم، از طابه هست، به معنای اینکه خوش باشید، خوش بگذرانید. فادخلوها خالدین، وارد بهشت بشید برای همیشه به طور ابدالآباد. وقتی که بهشتی ها می روند انتظارش را هم شاید نداشتند، بیست اختیار حمد خدا را میگن. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، میگویند الحمد لله، تمام تعریف و ستایش مر الله را، الذي صدقنا وعده، ان الله که وعدش را با ما صادق کرد، و اورثنا الارض و ما را وارث زمین قرار داد. نتب ارض مراد از زمین ارض الجنه است. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. بنابر تفسير اكثر محققين اونجا مراد ارض الجنه هست. چرا؟ چون ارض الدنيا هم يرثها عبادي الصالحون وغير الصالحون، در دنيا گاهی صالحين مسلط میشن گاهی غير صالحين، پس مراد ارض الجنه هست. اینجا هم ببینید و اورثنا الارض، خداوند ما را وارث این، چون مال قبلا پدر ما بود، آدم اونجا بود، ما دیگه وارثیم به تبع. و اورثنا الارض، این ارض الجنه را به ارث ما در آورد. نتبوأ من الجنه حيث نشاء، ما جای میگیریم، جایگزین میشیم از بهشت، هر جایش که بخوایم، هر جا دلمون بخواد میریم، تمام مناظرش را تماشا میکنیم، لذت میبریم. فنعم اجر العاملین، چه زیباست اجر عاملین، عمل کنندگان. و ترى الملائکه حافین من حول العرش، سبحان الله، ملائکه در اون روز هم مشغول تسبیح و یاد الله عز و جل، میبینی ملائکه را که حافین من حول العرش، اطراف عرش را احاطه کردن، یسبحون بحمد ربهم، اونها حمد و تسبیح پروردگار را میگویند و اهل بهشت را نظارگر هستند. و قضی بینهم بالحق، به حق بین آنان فیصله میشه، اهل بهشت به حق به فیصله به بهشت میروند. و قیل الحمد لله رب العالمین، این قول قول بهشتی هاست، چون قبلا هم خواندیم آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. این سخن اهل بهشت در هر جلسه ای وقتی که بازخواست بلند میشه، برخواست میشه، میگه الحمد لله رب العالمین. لذا از طرف ملائکه تسبیح و تقدیس و الحمد لله رب العالمین را هم ملائکه میگویند هم اهل بهشت میگویند. و قیل الحمد لله گفته میشه، تمام ستایش، تمام تعریف، تمام حمد و ثنا. مراد چه محامدی هست؟ محامدی که الوهیت الله را اثبات میکند. این حمد اختصاص دارد به الله، لله اختصاص به الله دارد، اون اللهی که رب عالمیان است، رب جهانیان است. صدق الله العظیم.
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.